بین یعنی یه سحری کامل و خوب، بی جوبین یعنی جون نداری در غروب، جوبین یعنی کنجد شوید با جو، جوبین با لذت به جو.
جوبین 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 خوشمزگی یعنی همین.
یافت با بیسکویت جوبین.
با اعلام ساعت 11 از پخش رادیو جوان دعوتتون میکنم در این ساعت همراه بشید با برنامه و اما ورزش.
موج اف ام
رادیو 88
رادیو جوان. اقتصاد،
تفریحات و سرگرمی،
دانش،
علم و فناوری،
سیاست،
فرهنگ و هنر،
و اما
ورزش.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام مردم ایران، روز شما بخیر. چهارشنبه 25 اردیبهشت سال 1398 خورشیدی، من حامد مشکینی به اتفاق محسن کریمی، حسن معین و حسین خلیل نژاد تا حدود ساعت 11:25 با شما این با و اما ورزش. ۳۸۸۱ سامانه پیام کوتاه ماست، منتظر دریافت نظرها، سوالها و سوژه های شما هستیم. و اما ورزش از شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 11 ایستگاه رادیوی جوان، موج اف ام رادیو 88، سامانه رادیو جوان دات ایار، در گیرنده های صوت و تصویر رادیو نما جوان و از طریق برنامه کاربردی ایران صدا قابل دریافت و شنیدن. و اما تیترهای امروز. مرد بلژیکی فوتبال ایران وارد تهران شد. صعود جودوکاران نابینای ایران به فینال رقابت‌های باکو. پپ گواردیولا مربی برتر لیگ برتر. یحیی گل محمدی گزینه نهایی فدراسیون فوتبال برای تیم ملی امید. تایید جدایی گریزمان، مقصد بارسلونا. زنگ آخر لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، جام خلیج فارس فردا ساعت 21:30. پل پوگبا و کورت زوما عمره مفرده به جا آوردند. امروز برنامه ما یه تفاوتی نسبت به برنامه‌های گذشتمون داره و اون همینه که می‌خوایم یک بحث تخصصی داشته باشیم. البته در هفته‌های گذشته و در برنامه‌های مختلف ما سعی کردیم که در مورد مسائل مدیریت ورزشی و بحث فوتبال حرفه‌ای صحبت کنیم و در موردشون بحث داشته باشیم با کارشناسانی که به صورت تلفنی در برنامه حضور پیدا می‌کنن. امروز دعوت کردیم از جناب آقای دکتر خسرو خرم، کارشناس ورزشی، تا اینکه بیشتر در مورد مسائل مدیریت ورزشی و به ویژه مدیریت در فوتبال صحبت کنیم. تا لحظات دیگه دعوت میکنم از آقای دکتر خسرو خرم، کارشناس ورزشی. آقای دکتر خرم سلام، خیلی خوش آمدید.
شنوندگان عزیز بخیر،
متشکر از شما. فردا روز پایانی لیگ برتر فوتبالمون هست، جام خلیج فارس. چند سالی هست که رقابت‌های فوتبال ما عنوان لیگ برتر به کار خودش ادامه میده و سال‌های پیش اومدن مدیران و برنامه‌ریزی کردن، گفتن که می‌خوایم فوتبال رو حرفه‌ایش بکنیم و در همه ابعاد سعی کنیم که به یک فوتبال حرفه‌ای برسیم. اول گفتن که شروع می‌کنیم، بعد آروم آروم به حرفه‌ای‌گری می‌رسیم. می‌خوایم بررسی بکنیم ببینیم که آیا فوتبال حال حاضر ما، مثلا ورزش حال حاضر ما، حرفه‌ای هست یا نه، آیا تونستیم خودمون رو به تراز جهانی برسونیم یا نه. آقای دکتر خرم در خدمتتون هست.
من خواستم یه نکته بگم که اولا سمه که توی ایران پتانسیل فوتبال فوق‌العاده‌ای وجود داره. اگر بخوایم بگیم که فوتبال هم یه ورزش بین‌المللی ایرانی نیست، یه ورزشیه که باید مطابق اصول و قوانین بین‌المللی انجام بشه، یعنی مندرآوردی نیست چیزی که ما بخوایم بگیم از خودمون بگیم. فوتبال ایران به دلیل این که پتانسیل خیلی زیادی داره میتونه در یه جایگاه بسیار رفیع تری از این که قرار گرفته قرار بگیره. اما دو نکته هم بدونید، اگه از بحث تجاری اقتصادی نگاه میکنی، ما پیشرفت خیلی کم داشتیم، نمیگم نداشتیم ولی کم داشتیم. اگر از نظر فنی نگاه میکنیم، از نظر فنی نگاهمون به جلوه، یعنی که بازیکنامون، لیگمون و مربیامون، یعنی مربیای جوان دارن اضافه میشن، بازیکنای جوان دارن اضافه میشن، استعدادها میان، این روند رو به جلو هست. کیفیت لیگ نمیتونیم بگیم که الان نسبت به 5 سال پیش یا 10 سال پیش بدتره، قطعا رو به جلو هست. خب حالا اینکه چقدر رو به جلو هست، یه مشکل بزرگ اینه که شاید ستاره ها دیگه به اون اندازه نیستن. اگر بله. اون ستاره ها به اون اندازه بودن، باز از لحاظ فنی هم ما میتونستیم جلوتر بریم و نتایج خیلی بهتری هم بگیریم از اینکه الان داریم میگیریم. خب اما از لحاظ تجاری اقتصادی که باید بگیم که رشدمون خیلی زیاد نبوده. چرا؟ چون برای این کار یک برنامه ریزی اصولی و با تمام وجود انجام نشده، یعنی که مثلا اکثر تیمها و باشگاه‌های ما، اگه بگیم باشگاه، دولتی هستن و این تیم ها مثلا یه فعل و انفعالاتی اتفاق میفته، یک مدیری انتخاب میشه.
بله آقای دکتر، به مورد بسیار خوبی اشاره کردین. بحث ساختار فوتبال ما، آیا نسبت به سالهای پیش ما در عرصه ساختارمند کردن فوتبال تونستیم موفق باشیم؟ یعنی اینکه فوتبال رو خصوصیش بکنیم، یعنی اینکه دخالت دولت رو کم بکنیم، یعنی اینکه یک ساختار فوتبال درست در تراز جهانی داشته باشیم؟
خیلی کم، یعنی که ما داریم به صورت لاک پشتی به این قضیه جلو میریم. خب ببینید مثلا فولاد میاد یا سپاهان میاد، سایپا، پیکان، یک سری کارهای شروع میکنن از لحاظ ساختاری در زمینه پرورش استعدادها.
خب اینا هم باز دولتی هستن دیگه.
بله اینا همه دولتیه دیگه. یعنی که ببینید یک فکر و فلسفه پشت این نیست که ما بخوایم ساختار فوتبالمون خصوصی بکنیم.
سال هاست دوستان عزیز شنونده، سال هاست که دولت های مختلف که میان دم از این میزنن که میخواییم استقلال پرسپولیس رو خصوصیش بکنیم و این اتفاق نیفتاده و هر سال هم بنا به حالا دلایل، اگر انتخاباتی هست، اگر مسائل سیاسی مطرح میشه، سعی میکنن بیان که عنوان کنن ما میخواییم باشگاه استقلال پرسپولیس رو خصوصی بکنیم، ولی این اتفاق نمیفته. امسال هم باز عنوان کردن. یه جورایی دولت احساس میکنم که نمیخواد در واقع فوتبال ما خصوصی بشه.
شما هیچ موقع به حرفایی که کاندیداها میزنن در زمان انتخابات جدی نگاه نکنید.
بله.
خب اون چیزی که در عمل اتفاق میفته چیزهای دیگری است. ببینید، ما یک فکر و فلسفه‌ای پشت خصوصی سازی ورزش نداریم. این یک واقعیته. میخوایم ببینید، ما خیلی کار را به خاطر اینکه مثلا فرض کن استادیوم، چرا باید یک هفته قبل از مثلا یه مسابقه مهم از AFC بیان یا از جای دیگه بیان؟ خب این ما برای خودمون باید یه استادیوم رو درست کنیم. مگه اون بیننده، اون تماشاگر ما که میره بازی یا ببینه، مگه اون ارزش نداره که ما حتما به خاطر AFC باید درست کنیم؟ یه حداقل هایی استادیوم احتیاج داره، یه حداقل هایی جای تمرین احتیاج داره. اینا رو که نمیشه من درآوردی کرد که مثلا روز آخر مثلا اینکه یه شخصیت مخابره یه جای بازدید کنه، خیابونا آسفالت کنیم یا آب و جارو کنیم. خب این کار اشتباهیه. ما باید، لازم نیست گرونم، ببین بحث پولی نیست، بحث اینه که شما خیلی جاها را میتونید با یه حداقل امکاناتی درست بکنید. لازم نیست که مثلا یه پولای هنگفتی از اینه بشه. مگه تمیز کردن یه جا یا گذاشتن یه چیزای حداقلی چقدر از اینه میخواد؟ خیلی نمیخواد. یه فکری باید، یه مدیریتی باید پشت اون باشه که اون کار متاسفانه نقص وجود داره.
بله. همچنان همراه ما باشید. ساعت 11 و 11 دقیقه و 11 ثانیه. شما شنونده برنامه وام و ورزش هستید از ایستگاه رادیوی جوان. در خدمت آقای دکتر خرم خواهیم بود تا پایان برنامه.
موج اف ام ردیف 88 رادیو جوان.
و اما ورزش، شنبه تا چهارشنبه ساعت 11 رادیو جوان.
و اما
ورزش،
روز شما بخیر. در خدمت آقای دکتر خسرو خرم هستیم، کارشناس ورزشی. داریم در مورد فوتبال حرفه‌ای صحبت می‌کنیم که آیا بعد از سال‌ها ما تونستیم به جایگاه حرفه‌ای در عرصه فوتبال برسیم یا نه. چون بهانه‌مون هم خب حتما دوستان شنونده در جریان هستن، فردا روز پایانی لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران هست و ما سال‌هاست که پسوند برتر رو داریم یدک می‌کشیم و بحث فوتبال حرفه‌ای رو داریم مطرح می‌کنیم. می‌خوایم ببینیم که آیا رسیدیم یا نه. آقای دکتر خرم، این که حالا فوتبال ما باید خصوصی باشه که شما هم اشاره کردین که عزم جدی وجود نداره برای خصوصی شدن، اما از طرفی فوتبال دولتی هم که باز داریم، برخی اوقات می‌بینیم که به صورت غیر قانونی دارن در واقع تیمداری می‌کنن. به طور مثال طبق قانون وزارت ورزش نمیتونه تیمداری بکنه، اما همزمان داره دو تا تیم رو در واقع حمایت می‌کنه، دو تا تیم رو مدیرانشون رو منصوب می‌کنه و حتی یه اتفاقای خاصی های دکتر در فوتبال ما میفته که اصلا در دنیا نمیفته، اونم اینه که دو باشگاه پرطرفدار، دو باشگاه رقیب، اسپانسرها و حمایت کننده های یکسان دارن. یه جورایی میشه گفت که اینها سفارشی هستن که باید حتما بیان و حمایت کنن، یا اینکه نمیدونم، چون به هر حال مدیریت این دو از یه جایی سرچشمه میگیره. این رو چطور میشه توجیهش کرد؟
ببینید، حالا شما فرمودید وزارت ورزش دو تا تیم داره،
خب وزارت صنعت هم باز داره. بله،
شما حالا خصوصی بگین، یه شخص خصوصی هست. بله. که دو تا تیم داره.
بله.
اون ببین، اون که دیگه حالا وزارت ورزش میگه زورم میرسه، وزارت صنعت میگه به زور به من دادن، وزارت نفت میگه من نمیخوام ولی دارم، اون که وزارت خونه است. شما شخص خصوصی الان دو تا تیم داره، دو تا باشگاه داره.
شخص خصوصی هم میگه وقتی که دولت داره این کارو میکنه، خب منم میتونم.
پس ببینید، وقتی که این تفکر نیست پشتش، ببینید یه لحظه‌ای میرسه. ببین من حرفم هم اینه که ما یه مدیری هم میایم انتخاب میکنیم برای یه باشگاهی که اصلا اینشون تا سه ماه قبل اصلا فکرش نمیکرده که قراره بشه مدیر یک باشگاه. خب حالا وقتی که شد، خب مجبور هر چیزی که در اختیارشه، این چون 1000 تومان مجبور بخره 5000 تومان، بیان بهش بگن این اسپانسر، اینا باید داشته باشه. اسپانسر معلوم نیست که اصلا اون اسپانسر اصلا سود داشته باشه یا ضرر بکنه. اگه زود میکنه چقدر داره سود میکنه؟ خب داره میگه مثلا 5 میلیارد میدم به پرسپولیس یا استقلال، آیا اصلا این بابت این چه درآمدزایی داره؟ اگه داره چه جوریه؟ گیره کی میاد؟ به کجا خرج میشه؟ خب ببینید این چیزیه که دارم من میگم، که به هر حال شما وقتی که الان هزینه های، خب مخصوصا تو این 2 سال تحریما، هزینه های وحشتناکی به وجود اومده از لحاظ ارزی. خب شما وقتی که میخواد یه انتخاب بکنید، باید انتخابی بکنید که ضرر کمتری داشته باشه.
ولی باز میریم سراغ بازیکن خارجی، مربی خارجی، دلاری یا یورویی داریم پول پرداخت میکنیم.
ببینید من جناب مشکینی یه نکته بگم خدمتتون، اصلاً فوتبال بین‌المللیه، نمیتونید بگید خارجی. نه ببینید، ما در درجه اول باید بریم یه جنس با کیفیت بیاریم، چه مربی چه بازیکن. اگه یه جنس بی کیفیت بیاریم، مفتی هم که باشه گرونه، حتی مجانیش هم گرونه. بنابراین باید بزنیم کیفیت. خب شما اگر یه موقع از یه مربی ها میارید با حتی 10 میلیون یورو، هم شما الان برو یورگن کلوپ ها بیا با 10 میلیون یورو، با 20 میلیون، بازم بردی نباختی. شما بیاد ایرانم، بازم فوتبال ما تو عرصه بین المللی، همه تیمای خارجی میگن آقا من میخوام برم باید. ولی یه موقع هست که شما 100,000 دلار هم بابت یه مربی یا بازیکن دادن اضافه است. بله. اینه که شما باید بلد باشید، دانش اینو داشته باشید و توانایی اینو داشته باشید و یه تیم قوی داشته باشید، بدونید کی مربی خوبه. مربی خوبه که 2-3 سال پیش روند رو به رشدی داشته باشه. بازیکنی خوبه که در 1 سال 2 سال گذشته در موقع بازی کرده روند رو به رشدی داشته. حالا ممکنه گلزن باشه، 1 سال 10 تا گل زده، 1 سال 3 تا گل زده. خب ولی این بازیکن و مربی باید وقتی که در نگاه میکنی به رزومشا یه روند رو به رشدی داشته باشه.
اشاره کردیم به بحث حالا بازیکن. برخی از مدیران ما عنوان میکنن که آقا در فوتبال ایران نمیشه درآمدزایی کرد، حالا شرایط محیطی، قوانین و مقررات، بعد اتفاقایی که در از طریق فدراسیون تحمیل میشه، نمیشه درآمدزایی کرد. آیا شما موافقین؟
درآمدزایی سخت هست ولی میشه انجام داد.
بله.
موضوع دیگه هم میشه خیلی از هزینه‌ها رو انجام نداد. خب شما لازم نیست وقتی که بدونید یه تحقیقی بکنید، یه دانش رو داشته باشید، یه قراردادی میخواید الان تو خیلی از کشورها قرارداد با بازیکن میدن ماهیانه، لازم نیست سالیانه باشه. که خیلی هاشون یک ماه بسته میشه، مثلا این عدد داده میشه بهشون، اگه خوب بود قرارداد ساله بسته میشه، ولی پرداختا ماهیانه است. نمیاد که مثلا یه قراردادی داشته باشه. شما اگه یه بازیکن مربی بشناسین خوبه، لازم نیست که بعد این همه هزینه بابت فسخ قرارداد یا نخواستنش، مخصوصا تو این شرایطی که الان باید مواظب حتی 1 دلار یا 1 یورو باشیم. من میگم که ما باید خارجی بیاریم وقتی نیاز داریم، ولی باید بدونیم کجا بیاریم، چه جور بیاریم و با کیفیتش بیاریم. خب نه اینکه ما اگر یه مربی یا یه بازیکن ارزون آوردیم، ما فقط هزینه برابرش، یعنی ایشون هیچ کاری نمیتونه انجام بده بازی کنه، ما فردا باید پولشو بهش بدیم و ایشون هم میره شکایت.
الان در فوتبال دنیا یکی از راه‌های درآمدزایی بازیکن سازیه و شما هم در بخش اول صحبتاتون به بحث ستاره ها اشاره کردین، ستاره سازی. ما الان نمونهش رو بخوایم ببینیم، تیم آژاکس در هلند داره ستاره سازی میکنه، داره بازیکن سازی میکنه و از این راه داره درآمد کسب میکنه برای باشگاه خودش. فوتبال ما چقدر تونسته به این عرصه بازیکن سازی و ستاره سازی برسه و چقدر داره درآمد کسب میکنه از این راه؟
من در گفتهای قبلی خودم به شما متذکر شدم، گفتم که ببینید الان باشگاهی که میخواد توی ایران درآمدزایی بکنه، مخصوصا با تفاوت نرخ ارزی که الان وجود داره، باید بره روی بازیکن سازی. بهترین راه توی ایران اولش استعداد هست، تعداد جوانایی که فوتبال دوست دارن و علاقه دارن و استعداد دارن بسیار زیاده. فقط باید اینا رو یه پروسه زمانی بذاریم و آدمهای توانمند بذاریم، یک ساختار حداقلی و یه زیربنای حداقلی بذاریم بابت پرورش اینها. خب از این طریق ما میتونیم به صورت خیلی سریع به درآمدزایی برسیم، مخصوصا الان که شما یه بازیکن که مثلا بخواد بفرستید خارج، حتی اگه 100,000 دلار هم که باشه میشه 1.5 میلیارد تومان. با الان یک نکته متذکر بشم، آژاکس گفتی، دینامو زاگرب کرواسی الان دومین باشگاه بازیکن ساز دنیاست، پارتیزان بلگراد، لیسبون پرتغال، خب اینها باشگاهی هستن که چقدر هزینه میکنن شما فکر میکنید؟ هزینه های این ساختار آکادمی فوتبالشون، یک تیمی، یک باشگاهی که بازیکن های بسیار بزرگی مثل دینامو زاگرب تولید کرده، اینا مثلا 1,000,000 یورو هزینه شه. شما این کارا با تو ایران میتونی با 200,000 یورو انجام بدی، یعنی با 2-3 میلیارد تومان یه تیم های بزرگ. من فقط باید اون اشخاصی که انتخاب میکنی اشخاص واقعا توانمند باشن،
مربیان رو انتخاب بکنیم که بازیکن ساز باشن.
بله، شما الان ببینید بازیکن خوب فوتبال را همیشه میخوان. شما اگه الان یه مجریه باشید، من نمیتونم بیان جای شما، دوتا نمیشه، ولی فوتبالیست خوبا همه جای دنیا میخوان. ما مینه داریم، غیر از نفت ما بازیکن فوتبال میتونیم تولید کنیم و ترانسفر بکنیم و برای باشگاه ها یه منبع درآمد خاصی بشه. ولی یه مدیر فوتبال که تو ایران میاد فکر اینه که الان چجوری بازیکن بگیره. کدام تیم خارجی شما میره در سال 15 تا 20 بازیکن بگیره؟ خب اینا همه هزینه است که اینا جلوشو بگیره.
بس سر اینه که مدیران ورزشی ما هم مدیران متخصص حوزه ورزش نیستن، قبل از اینکه بیان مثلا در حوزه ورزش قرار بگیرن در جاهای دیگه حضور داشتن، اصلا خیلی سررشته ورزشی ندارن. خب به هر حال چون فرصتمون کمه، من حیفم میاد واقعا دکتر خوردم، بحثایی که شما دارین ما همینجور داریم از روشون رد میشیم به خاطر اینکه فرصتمون کمه. ایشالله که در برنامه‌های آتی بتونیم بیشتر در این مورد صحبت بکنیم. آقای ویلموتس وارد ایران شدن و به نوعی دیگه خب سرمربی تیم ملی ما هم مشخص شده. چقدر حضور آقای مارک ویلموتس رو هم از نظر حالا بحث فنی و هم از نظر غیر فنی، بحث تجاری و اینها، مفید میدونیم برای فدراسیون؟
ببینید آقای مارکوس که یه بازیکن خیلی خوبه بوده، بعد سرمربی تیم ملی بلژیک بوده چندین سال که بازیکنهای خیلی خوبی در اختیارش بوده. این دوتا نکته بسیار مهم و کلیدی، یعنی ما فردا میتونیم بگیم که کسی که 1,000 تا تمرین داده قطبا بازیکنهای ما رو میتونه تمرین بده، میتونه مربی اونا باشه. این از یک اسپکت اگه نگاه بکنیم، از یک جهت. از یک جهت دیگه هم میتونیم بگیم که خب ایشون چه نتایجی گرفته، یک دو سه سال گذشته کجا بوده و با اون تیمایی که بوده چقدر رو به جلو بوده تیماش، من فقط نتیجه را نمیگم، چقدر اون رفته به جلو. خب ببین من اینجا بحث سر قیمت و اینا نمی کنم، ممکنه یه مربی خارجی بهش 100,000 دلار بدید زیاد باشه، به یه مربی هم 10,000,000 دلار بدید بازم کم باشه، یه هر کسی یه قیمت، مهم تاثیرگذاریه. خب مهم اینه که اون شخص بیاد و بتونه فوتبال ما رو ببره به جلو، چه از لحاظ فنی، چه از لحاظ جهانی، چه از همون بحث اقتصادی، یعنی بتونن فردا تیما بیان با ایران بخوان بازی بکنن.
و البته یک بحث مهمی هم که داریم و همیشه چالش هستن برای فوتبال ما، چالشه، اونم بحث قرارداد بستنه که چطور قرارداد میبندن، بعد ایشون قراره که تیمهای پایه رو داشته باشه، این که یه دستیار ایرانی کنارش باشه نباشه، چقدر بره تعطیلات، نمیدونم هفته ای چند بار در تهران حضور داشته باشه، همه اینها بحثاییه که یه بحث فسخ قرارداد خودش داستانی. انشالله که قرارداد درست درمون ببندیم، یک بار برای همیشه قرارداد درست درمون ببندیم. خواهش می‌کنم آقای دکتر.
من فقط یه نکته رو بگم، ببینید ما 8 سال از آقای کیروش که برندی بود و اومد ایران، یک دستیار نذاشتیم بغلش. این یعنی هزینه دیگه. ما دو تا دستیار نذاشتیم بغلش که الان بگیم که خب این دوتا الان دارن این ثمره کار آقای کیروشه. خب نه، اشتباهات مان دیگه، این که دیگه ربطی به چیزی نداره که شما الان میخواید بیاید این بابا را بذارید، باید ازش استفاده بکنید که فردا نگید که مثلا بله. من هزینه کردیم.
تیم های پایه رو اجازه بدیم که نظارت کنه، تیم ملی امید ما، تیم های پایه ما تحت نظارت آقای ویلموتس باشه و ما بتونیم آینده رو داشته باشیم. سه سال آینده یک تیم جوان خیلی خوبی رو داشته باشیم، مثل همین تیم ملی بلژیک که حالشون آماده کردن، ولی خب حالا نتایج خوبی رو در جام جهانی یورو نتونستن بگیرن، ولی خب بازیکن خوبی رو آماده کردن. به هر حال در مورد آقای ویلموتس حتما هفته‌های آتی بیشتر صحبت خواهیم کرد، اینکه اومدنشون به خیر فوتبال ماست یا نه حتما در موردش صحبت می‌کنیم. آقای دکتر خرم خیلی خیلی متشکر، استفاده کردیم، خود من خیلی چیز آیدم شد و یاد گرفتم ازتون. ممنون.
ممنون از شما.
متشکر. دوستان شنونده متشکر از همراهیتون. آخر هفته بسیار خوبی رو داشته باشین. پایان وام و ورزش. خداحافظ.
حوزه اقتصادی
در گروه خرید کالای ایرانی است.
با خرید کالای ایرانی مهر و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهید. شبکه رادیویی جوان،
انتخاب اول مخاطبان کشور.
شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر موز آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر موز آلیس.
جوین یعنی حال زندگی رو بردن، بی جوین یعنی گشنگی رو کم آوردن، جوین یعنی یه سحری کامل و خوب،
بی جوین یعنی جون نداری دم غروب،
جوین یعنی کنجد شوید با جو، جوین با لذت به جو.
جوین 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 خوشمزگی یعنی همین.
ضیافت با بیسکویت جوین.
خوبه بدونیم آلیس برای تولید ماوشعی بهترین عصاره مالت دنیا را از کشور آلمان تهیه میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
دوستان عزیز، ساعت 11:27 دقیقه است. سمفونی جوانی رو تقدیم به شما میکنیم.
گاه فاخر است و خاطر ساز، و گاه عاشقانه.
عاشق چشمت شدم، نه عقل بود.
در خور مردان سیاست، همگام با ملتی پرخروش،
هم با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، هم با یک نام و نشان،
و در کنار جوانان
نسلی خروشان، رستم قیافان، تاریخ میداند حدیث سر به جانان.
سمفونی جوانی،
اردی بهشت و رمضان، چه تطبیق زیبایی. مثل این میمونه که عشق رو در عشق ضرب کنی و سری به آسمون ببری، سبک بشی و بیخیال، طوری که انگار هیچ وقت قبل از این عاشق نبودی.
موسیقی. منم هوای دلم دستته، به هم جرأت گفتنش رو بده. چقدر سخت واسه دل عاشقم که حرفاشو از ما بتونه بگه. همه آسمونو وجب میکنم تا دستم به ماهت و نزدیک بشه. ستاره بیارم به چینم جلوش، میخوام این دفعه اونم اگه بشه. از دوار سمت تو میگیرم، منتظرم معجزه است، میشینم قلب زن.